خب، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند یا اینکه تصویر ما رو میبینند در همه شبکه های اجتماعی. خب، با یک روز تأخیر من عید مبعث رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که ما فهم مناسبی از بعثت همه انبیا عموما و به ویژه بعثت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه خصوصا داشته باشیم. طبعا کلمه بعثت، ابعاث و انبعاث از برانگیختگی میاد، اینکه انگیزش ایجاد میشه در کسی و کسانی و به حرکت در میان و برانگیخته میشن برای انجام عملی الهی. این بعثت رسول جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه طبعا یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ تمدن بشر محسوب میشه و از این جهت خب طبیعتا ما این روز رو جشن میگیریم و من جا داره که با یک روز تأخیر این عید رو تبریک عرض کنم. ما امشب به مناسبت شب سالگرد عملیات خیبر در 1362 که طبعا 37 سال پیش تقریبا حدودا 37 سال پیش میشه، در سال 1362 این عملیات در حورالعظیم انجام شد. امشب افتخار داریم که یاد و خاطره شهدای این عملیات رو گرامی بداریم، به خصوص در مورد شهید داوود خالقی پور. خب طبعا امشب هم سالگرد شب شهادت شهدای عملیات خیبر هست و هم فردا روز 23 سالگرد عملیات بدر در همون منطقه در هورول هویزه و هورول عظیم در سال 1163، یک سال بعدش هست که تقریبا میشه 36 سال پیش. امشب برنامه ما اینه که از سه تا شهید در یک خانواده یاد کنیم. شهیدان خالقی پور که پسر بزرگ خانواده در عملیات خیبر در 1362 به شهادت رسیدن. طبعا این نکته خیلی برای مردم ما مهمه که بعضی از خانواده ها بیشتر از یه دونه از فرزنداشون شهید شدن، بعضی ها دوتا از فرزنداشون شهید شدن، بعضی ها سه تا، بعضی ها چهار تا و بعضی خانواده هم بودن که 5 تا از اعضای خانوادهشون در دفاع مقدس به شهادت رسیدن. خب اینا مهمترین نقش و تأثیری که در ساخت فرهنگی ما دارن اینه که شیوه زندگی و سبک زندگی رو به ما نشون میدن که بعضی از انسان ها چگونه از خودشون و از همه دنیاشون میگذرن، چطور بعضی خانواده حاضر میشن بهترین عزیزانشون رو از دست بدن به خاطر یک آرمان والا و یک آرمان بسیار مهم. ما درباره خانواده شهیدان خالقی پور داریم سخن میگیم. انسان بزرگی به نام حاج آقای خالقی پور که ایشون اصالتاً زنجانی هستن و به همراه همسرشون که یه بانوی به اصطلاح جوانی بودند و در سن پایین ازدواج کردند، تقریبا در حدود 13-14 سالگی، برخلاف این چیزایی که الان خیلی در جامعه فمینیستا سر صدا میکنن. اخیرا هم شنیدم که این جاوید رحمان که نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هست، درباره ازدواج‌های سنین پایین در ایران بیانیه داده و این رو نقض حقوق بشر اعلام کرده. اول خب مگه چند تاست در ایران تعداد اینها؟ ثانیاً این همه زنان و دخترانی که الان سنشون رفته بالای 35 سال 40 سال امکان ازدواج ندارن، اینها نقض حقوق بشر نیست که انسان یک نیاز طبیعی، یک نیاز عاطفی به داشتن همسر، به مناسبات به اصطلاح عاطفی مناسب خانوادگی، این امکانش رو فراهم نمیشه، این نقض حقوق بشر نیست در دنیا و در ایران. اما اگر که چون سن عاطفی انسان‌ها و سن مناسبات جنسی انسان‌ها طبعاً از خیلی سن پایین شروع میشه، اگر قرار شد کسانی زود ازدواج کنن، فریاد فمینیستا و فریاد سازمان ملل بلند میشه که نقض حقوق بشر شد. جنایت هایی که در حوزه خانواده امروز در غرب صورت میگیره و مشکلاتی که در نقشه خانواده جهان مطرح شده در World Family Map و این وضعیت فروپاشی همه جانبه خانواده در غرب و جنایت هایی که در این زمینه صورت میگیره و هرج و مرج اخلاقی و هرج و مرج جنسی، اینها هیچ کدومش نقض حقوق بشر نیست. ولی خب در گزارش هفته گذشته همین نماینده امور حقوق بشر سازمان ملل در باره ایران، گزارشی که منتشر شده، خب طبعا یکی از بندهای شاخص اون محکوم کردن جمهوری اسلامی از این حیثه که در ایران بعضی از خانواده ها به صورت رسمی و قانونی دختران به صورت شرعی و قانونی دختران به اصطلاح نوجوانشون ممکنه شرایط مناسبی برای ازدواج داشته باشن، اینها رو به عقد و ازدواج کسی در میارن. اینجا سر و صدا و فریاد و واموسیبت های سازمان ملل از یک سو، فمینیست های داخلی از سوی دیگه بلند. ولی خب شما میدونید الان ایران از 1179 تا 1399 در طول تقریبا 20 سال گذشته تعداد دانشجوی دختر ایرانی از دانشجوی پسر ایرانی بیشتر بوده. نتیجه این شده که ما الان با حجم زیادی از دختران و پسران دانشجوی فارغ التحصیل روبرو هستیم که این دختران دانشجوی فارغ التحصیل امکان ازدواج ندارند. سنشون رفته بالا، تحصیلاتشون رفته بالا، امکان اشتغالشون رفته بالا و امکان ازدواج متاسفانه ندارند. خودشون به خودشون میگن نسل سوخته. این نسل سوخته نه فمینیستای داخلی، نه لیبرال‌های داخلی، نه مدعیان حقوق بشر سازمان ملل، این برای اینا هیچ حقی قائل نیستن. حقی از این که از اینها باید دفاع کرد و گفت آقا اگر یه خانمی برسه به 35 سالگی 40 سالگی امکان ازدواج نداشته، درسم خونده، شغلم داره، تمکن مالی هم داره، اما امکان ازدواج نداره و الانم اگر ازدواج کنه دیگه الان سنی برای بچه دار شدن نیست و لذا این موهبت مادری رو این خانم از دست داده، اینجا اینا سر و صدا را میندازن که رها کنید، بذارید اینا روابط آزاد جنسی داشته باشن، ازدواج سفید کنن و هرج و مرج جنسی در موردشون رقم بخوره. اما این که موهبت مادری از بین رفته برای این خانوما، این نقض حقوق بشر نیست. خب ما نمونه های متعددی داریم در بین مادران شهدا که اینها در سنین 13 سالگی، 12 سالگی، 14 سالگی، 15 سالگی ازدواج کردن. اولا تا سنین بالای 70-80 سالگی عمرشون استمرار داشته الحمدلله، یعنی برخلاف این که در دانش پزشکی، دانش روان پزشکی و دانش روانشناسی تاکید میکنن که این خانوما نباید تو این سنین ازدواج کنن، نمیدونم عمرشون کوتاه میشه، خب این که غلط. دوم این که غالبا این خانم های مادران شهدا اینا تعداد بچهای زیادی به دنیا میارن، برخلاف آنچه که در پزشکی و در گرایش‌های مربوطش مدام تاکید شده که خانوما وقتی تعداد زیادی بچه به دنیا بیارن عمرشون کم میشه و بیماری های گوناگونی سراغشون میاد. خب در مورد این خانوما که اینا رو نمیبینیم. این اتفاقاتی که به صورت به قول خودشون اکسپریمنتال یا تجربی پذیر و آزمون پذیر باید تبدیل به گزاری علمی بشه، ما یک اتفاق عجیب رو در مورد بسیاری از مادران شهدا میبینیم که اینا تو سنین پایین ازدواج کردن، فرزندان بسیار بسیار خوبی دارن و خب سلامت جسمی بچه هاشون، سلامت روحی بچه هاشون بسیار عالی بوده و بچه هاشون در سلامت روحی و جسمی زندگی کردن، به شهادت رسیدن. اون تعداد بچه هاشون یعنی آقایون خانومایی که زنده موندن و در قید حیات هستن و جبهه نرفتن، به شهادت نرسیدن، اونها امروز زندگی خوبی دارن. این نکته باید حتما در جامعه ما به عنوان یک مسئله مهم فرهنگی مورد مطالعه علمی قرار بگیره. چرا فمینیستا و لیبرالیستا و سازمان ملل اینقدر روی ازدواج دخترای 16 ساله 15 ساله یا 14 ساله حساسیت دارن، اما برای دختر 16 ساله 14 ساله 15 ساله 13 ساله آموزش‌های جنسی رو مبتنی بر سند 20 روا میدونن، میگن باید به این بچه‌ها آموزش جنسی داد. خب اگر بهشون آموزش جنسی داد، آیا نیاز جنسیشون هم باید برطرف کنن یا نه؟ اگر برطرف کنن که این روابط آزاد جنسی فرقش با ازدواج چیه؟ اینکه یک دختر تینیجر 13 ساله 14 ساله 15 ساله سن تینیجریه دیگه، سن نوجوانیه، دختر 13 ساله 14 ساله 15 ساله این دختر آموزش جنسی ببینه در مدرسه، اینطوری که در سند 20 گفته میشه. بعد از اینکه آموزش جنسی دید، نیازهای جنسیش رو با توجه به این وضعیتی که در شبکه‌های اجتماعی و در تلویزیون‌ها و در سینما و فیلم‌های سینمایی هست، میخواد حالا برطرف کنه، اشتهای جنسی براش به وجود میاد و نیاز جنسی داره. حالا اگر قرار شد که دوست پسر داشته باشه یا اون پسر 14 ساله 15 ساله دوست دختر داشته باشه، روابط آزاد جنسی داشته باشن، این از سوی فمینیستا، از سوی لیبرالیستا و از سوی سازمان ملل تایید میشه. روابط آزاد جنسی، هرج و مرج جنسی و مبتنی بر آموزش‌های جنسی که هی مدام تاکید میشه باید این آموزش جنسی داده بشه. اما حالا اگر همین رو بیارن حالت شرعی و قانونی بهش بدن، یعنی یک دختر 14 ساله یا 15 ساله، یک پسر 17 ساله یا 16 ساله، 17 ساله یا 18 ساله که نیاز جنسی دارن و نیاز عاطفی دارن، به دلیل نیازهای جنسی و نیازهای عاطفیشون ازدواج رسمی کنن با هم دیگه و با هم دیگه زندگی کنن، اینجا صدای سازمان ملل در میاد، ایران رو محکوم میکنه به نقض حقوق بشر و فمینیستای داخلی و اصلاح طلبا و لیبرال ها جیغ و فریاد و معاون امور حقوقی امور زنان ریاست جمهوری و اینا همه میان جیغ میکشن که چرا دارن در قالب ازدواج رسمی، در قالب چارچوب شرعی، اینا نیازهای جنسی و نیازهای عاطفیشون رو تامین میکنن. یه جای کار میلنگه، یه جای کار بو داره، یعنی این مسئله بو داره، اشکال داره، یعنی به نظر میرسه که اینا دلشون به خاطر این دخترای نوجوان و پسرای نوجوان نسوخته، اینا دلشون بیشتر سوخته به خاطر اینکه داره مبتنی بر شرع و عقل نیازهای انسان پاسخ داده میشه. انسان‌ها باید سن ازدواجشون بیاد پایین، انسان‌ها باید سن ازدواجشون در دهه دوم عمرشون باشه، حالا یا در 15 سالگی یا در 16 سالگی یا در 14 سالگی یا در 18 سالگی. اما اینکه تفکر مدرن و سبک زندگی مدرن، لایف استایل آمریکایی، امریکن لایف استایل، سبک زندگی منحوس آمریکایی ازدواج رو میرسونه تو دهه چهارم، یعنی افراد توی 37-8 سالگی 40 سالگی ازدواج میکنن، ولی از دوره 14-15 سالگی تا مثلا 30-40 سالگی تحریک میشن به روابط آزاد جنسی و هرج و مرج جنسی و تنوع طلبی جنسی، یعنی این سازوکارهای غلطی که متاسفانه خیلی امروز مرسومه. یعنی شما مثلا فلان شخصیت سلبریتی سینما رو که ببینید در هالیوود، این در یه فاصله مثلا 15-20 ساله 7 دوست دختر و نامزد داشته. مثلا فرض کنید شما شخصیت دیکاپریو رو ببینید، دیکاپریو از دوره‌ای که به من یک چهره سینمایی مشهور شده در مثلا فرض کنید 20 سال گذشته، این 7 رابطه آزاد جنسی در حد مثلا دوست دختر داشته، دخترای جوان مثلا سنین فرض کنید 22 سال رو باهاشون آشنا میشه، یه چند سالی باهاشون رابطه داره، کهنه میشه، دلشو میزنه، میذاره کنار، نفر بعدی، نفر بعدی، نفر بعدی، نفر بعدی. این تنوع طلبی جنسی که در همه سینماگرای دنیا دیده میشه، از توی سینماگرای آمریکایی تا سینماگرای ایرانی، این الگودهی به جامعه که مرد باید با یک دختر جوانی ارتباط داشته باشه، بعد از دو سه ماه، دو سه سال که دل اینو زد بذاره کنار، بره سراغ یکی دیگه، بعد بره سراغ کسی دیگه، و اون مرد حق داره این کارو بکنه، اسمش فضای آزاد اخلاقیه، اسمش مثلا لیبرالیزم، اسمش به اصطلاح ایندیویژوالیزم تفرد، اسمش فمینیزم آزادی زنان. و اون خانوما چه بلای سرشون میاد حالا بعد از اینکه با یک کسی آشنا بودن، بعد رفتن، بعد حالا بعد برن با یک کسی دیگه، با یک کسی دیگه، با یک کسی دیگه، معلوم نمیشه که بالاخره اینا کی میخوان یه ازدواج کنن، کی میخوان یک زندگی با اطمینان داشته باشن، کی یک زندگی مطمئنی داشته باشن این آقایون، کی یه زندگی مطمئنی داشته باشن این خانوما. یک زندگی های به هم ریخته ای توسط سلبریتی ها مدل داده میشه برای دنیا. و خب در ایران هم همین سر و صدا رو میکنن. حالا نماینده سازمان ملل بلند شده ایران رو محکوم کرده که چرا در ایران دخترها زود ازدواج میکنن. حالا اولا تعدادش تو جمعیت 80 میلیونی ایران مگه چند نفره؟ اگر فرض بگیرید 1000 نفر، 10000 نفر هم اینجوری ازدواج کنن، ای وای، ای داد، ای فریاد، وا مصیبت ها، چرا اینجوری شده، چرا دخترها تو سن پایین ازدواج میکنن، ای وای، ای داد، ای بیداد، وا مصیبت ها، دخترها امروز تو اروپا و آمریکا یا تو خود ایران روابط آزاد جنسی پیدا میکنن تو سنین نوجوانی، تو سنین تینیجری، و بعدم ضربه روحی روانی میخورن که امروز با یه پسری هستن، پسر بعدن اینا رو رها میکنه، بعد از چند مدت میره با یه دختر دیگه، یه دختر نوجوانه دیگه، یه دختر نوجوانه دیگه، یه دختر نوجوانه دیگه. این مدل از کی یاد میگیره؟ از همین امثال مثلا فرض کنه دیکاپریو، امثال مثلا هنرپیشه‌های هالیوودی و خواننده‌های هالیوودی یا ورزشکارا و فوتبالیستایی که تو دنیا معروفن، مطرحن، یا داخل خود همین هنرمندای ایرانی. دخترها همه مجرد، دخترای سینماگر تو دنیا یه مدت با اینن، یه مدت با اونن، معلوم نیست با کی ازدواج میکنن، هستن نیستن، اوناشون هم که متأهل هستن که بعدن متارکه میکنن و متلاشی میشه زندگیاشون. خانواده های از هم پاشیده سلبریتی ها در سراسر دنیا، از توی بالیوود هند تا هالیوود آمریکا تا سینمای ایران، ورزشکارا تو دنیا همه. و حالا نماینده حقوقی سازمان ملل بلند میشه ایران رو محکوم میکنه که چرا در ایران این ازدواج های اینجوری صورت بگیره. حالا به همین بهانه‌ای که نماینده سازمان ملل این جاوید رحمان کیه بلند شده همچین بیانیه علیه ایران داده، من قبلا که درباره شهید، مادر شهیدان بارفروش در شهر دارالمؤمنین کاشان یک سخنی رو گفتم که ببینید ایشون 12 سالگی ازدواج کرده، الان ایشون 75-76 سالشه. یک مادر عظیم یعنی حضرت بانو مادر شهیدان بارفروش، ایشون 12 سالگی ازدواج کرده و 12 تا بچه به دنیا آورده. رد کل نظریه‌های علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، رد کل نظریه‌های روان پزشکی و غیره که میگن آقا تعداد بچه زیاد به دنیا بیارید دوچار مشکل میشید. از این 12 تا بچه ایشون 4 تاشون به شهادت رسیدن در جنگ، 4 تا جوان رعنا و رشید در عقل کامل، سلامت کامل رفتن و به شهادت رسیدن، و 8 تا فرزند دیگه شون الحمدلله الان به سلامتی به خوبی خوشی دارن زندگی میکنن. خود حاج خانم از 12 سالگی که شروع کرد با سختی، حالا بخواد سواد آموزش ببینه، با سختی همراهی همسرشون مرحوم بارفروش که اون زندگی سخت و ساده رو پیگیری میکرد، و 57 سالی که این زن و شوهر با هم زندگی کردن، 57 سال، بیش از نیم قرن، یک مرد، مرد مسلمان پایبند به یک زن مسلمان بود. اما امروز آنچه که لیبرالیزم اشاعه میکنه، اشاعه میده، سلبریتی ها رو ببینید، شخصیت سیاستمداران آمریکایی رو ببینید، از بیل کلینتون تا همین دونالد ترامپ، همین جو بایدن رو ببینید، هرزگی های این پیرمرد جو بایدن که این همه تصاویر ازش منتشر شده که یه جا یک دختر جوانی، زن جوانی باشه، این به آزار بدنی اون دست میزنه. از سلبریتی های سیاست، از دونالد ترامپ و بایدن و نمیدونم جان اف کندی و بیل کلینتون و اینا که همه هرزگی جنسی و تنوع طلبی جنسی داشتن، شما بگیرید بیاید جلو تا سینماگران هالیوود که تو این زمینه دیگه اصلا شهره آفاقن، همین کثافتکاری اخیر ایلان ماسک، بزرگ تکنولوژیست های غربی، با اون دختر آمبر هرد، زن جانی دپ، که آبروریزی شد، دادگاه های عجیب و غریب. یعنی بوی تعفن سبک زندگی آمریکایی در زندگی کسانی که شاخص های هالیوود محسوب میشن، مثل جانی دپ، مثل آمبر هرد، مثل همین یارو ایلان ماسک. این کسافتکاری ها، تنوع طلبی های جنسی، و اینکه اینا هیچ حساب کتاب درست حسابی تو زندگیشون نیست دیگه، اینها نقض حقوق بشر نیست. تنوع طلبی هایی که اینا انجام میدن، مردهاشون و زنهاشون، نقض حقوق بشر نیست. هرج و مرج جنسی و روابط آزاد جنسیشون دردی نیست. اما اینکه یک دختر و پسر جوان تصمیم میگیرن هرزگی نکنند، تصمیم میگیرن که زود ازدواج کنن، حالا 4-5 سال دیرتر ولی بچه دار بشن، ولی بالاخره ازدواج کنن دیگه، همیشه پای هم بمونند. چه مدت؟ مثلا فرض کنید مثل حضرت بانو، مادر شهیدان بارفروش، که با همسرشون 57 سال دو نفری خوب با هم زندگی کردن، تا حاج آقای بارفروش، پدر شهیدان بارفروش، چند سال قبل رحلت کردن، از دنیا رفتن. 57 سال یک مرد مبتنی بر قواعد اسلام با یک زن زندگی میکنه، 57 سال مبتنی بر قواعد اسلام یک زن با همسرش به خوبی زندگی میکنه، 12 تا بچه به دنیا میاره، 4 تاش میره به خاطر ایران، اسلام، مردم، مقابله با دشمنان بعثی، میره به شهادت میرسه. بعد این جامعه اسلامی رو سازمان ملل میاد محکوم میکنه که چرا توی سنین نوجوانی ممکنه بعضی ازدواج کنن، اما نمیگه در اثر هرج و مرج جنسی که امروز در غرب وجود داره و مبتنی بر کاری که سیاستمدارا، تاجرا، بیزینسمنا، تکنولوژیستای مثل ایلان ماسک یا جانورانی مثل همین سلبریتی‌های داخل هالیوود و موسیقی و غیره، هر روز این با اون روابط آزاد جنسی داره، هر روز اینا با هم هستن، هیچ ازدواج درستابی هم که ندارن، یک اوضاع بلبشو و هرج و مرج. نتیجهش اینه که ورلد فامیلی مپ، نقشه خانواده جهان، تو بخش اولش آمار بچه هایی که بیرون ازدواج رسمی در اثر همین هرج و مرج جنسی به دنیا میان، معلوم نیست پدرشون کیه، آمارش توی اروپا، در آمریکا، در آمریکای لاتین بیداد میکنه. آمریکایی که نیمی از جمعیتش معلوم نیست مثلا پدرشون کیان، طبق آمار این ورلد فامیلی مپ 40% جمعیت آمریکا بحران هویت اینو دارن که پدرشون کیه، 42%، 40% انگلیس، 40% فرانسه، 57-8% سوئد، 55%. بابت همین هرج و مرج، حالا این که بچه ها معلوم نیست پدرشون کیست، نقض حقوق بشر محسوب نمیشه، ولی خب باید بیان ایران رو محکوم کنن، اسلام رو محکوم کنن. چرا؟ یک دین، یک سبک زندگی میاد میگه که این پسر جوان در 15-16 سالگی، این دختر جوان، نوجوان در سن 14 سالگی، 15 سالگی نیاز جنسی داره، نیاز عاطفی داره، و باید این نیاز عاطفی و نیاز جنسی، مثل نیازش به غذا خوردن، مثل نیازش به خوابیدن، مثل نیازش به سرپناه، مثل نیازش به لباس، مثل نیازش به محیط استراحت، یه نیازی هم داره، نیاز جنسی و نیاز عاطفی. شاید مهمتر از نیاز جنسی برای نوجوانا نیاز عاطفی شونه. این نیاز تأمین میشه و اینا با هم ازدواج شرعی میکنن، پدر مادرهاشون خرجشون رو میدن، حالا اینا چون ممکن هنوز دستشون تو جیب خودشون نیست، یک زندگی خوبی رو شروع میکنن. حالا اینا میان میشینن فریاد و جیغ و داد و که آقا این نقض حقوق بشر. امشب در سالگرد شهادت شهید داوود خالقی پور، یکی از سه فرزند رشید به شهادت رسیده خانواده شهیدان خالقی پور، من مایلم که باز به این نکته به عنوان یک مثال اعتراض کنم. به این چیزی که جامعه پزشکی مقصره، جامعه روان پزشکی مقصره، جامعه جامعه شناسی مقصره و جامعه حقوقی، حالا سازمان ملل بیاد ایران رو محکوم کنه. میخوام ببینیم این مدل غلطه یا نه. نگاه کنید، مادر مکرم شهیدان خالقی پور، حضرت بانو مادر شهیدان خالقی پور، ایشون در نوجوانی ازدواج میکنن در شهر زنجان، فاصله سنی داشتن این مقداری با پدر شهیدان خالقی پور، و پدر شهیدان خالقی پور چون بالاخره جوان بوده، پخته تر بوده، ایشون رو به اصطلاح به زندگی آشنا میکنه کاملا. ایشون رو چون یه دفعه ایشون با ازدواج میکنه از زنجان میاد تهران، در محیط تهران خب طبعا آقای خالقی پور شغل آزاد داشتن، کاسب بودن، مغازه داشتن، یه انسان متدین سالم با لقمه حلال. چقدر این خانم نوجوان در سن مثلا فرض کنید 13-14 سالگی بلوغ فکری داشته که یک خواسته بیشتر از همسرش نداشته، و ایشون در خاطراتش میگه که از همسرشون میخواد که فقط داخل این خونه نون حلال بیارید. خب ازدواج میکنن، بعد از مدت ها خدا بهشون فرزندی میده با نظر و نیاز و اینها که داوود خالقی پور هست. سال 1344، در 1144 شهید داوود خالقی پور، سال تولدش اون موقع است. ایشون چند سال بعد به سر خانواده شهیدان خالقی پور صاحب یه پسر دیگه میشن که رسول به دنیا میاد، و در سال 1346، دو سال بعد از داوود، و چهار سال بعد در 1350 پسر سوم به دنیا میاد، علیرضا. البته اسم رسول و اسم علیرضا کوروش و داریوش بوده، منتها این بچه ها بعدن خودشون در نوجوانی یه روز میان خدمت مادرشون و اعتراض میکنن که چرا اسمای ما کوروش و داریوشه، و در هماهنگی با مادرشون بالاخره همشون میشینن مشورت میکنن، اسم کوروش میشه رسول و اسم داریوش هم میشه علیرضا با نظر مادرشون. حتی اینا بعدن در وصیت‌نامه هاشون هم قید کردن که این اسم رو روی سنگ قبرشون بنویسن، اون اسم کوروش و داریوش رو ننویسن. خب ببینید، داوود خالقی پور در 1144 به دنیا میاد. بعد از انقلاب، هنگامی که بحران در جنوب لبنان جدی میشه و رژیم صهیونیستی حمله میکنه به جنوب لبنان و به منطقه جنوب لبنان تا بیروت، پدرشون کسب و کارشو در ایران رها میکنه، به عنوان نیروی داوطلب بلند میشه میره در لبنان بجنگه. خود حاج آقای خالقی پور یعنی یک انسان کاسب و تاجر معمولی که یه مغازه داشته، یک سرمایه گذاری کوچیکی داشته، ایشون بلند میشه میره مثل همین مدافعان حرم خودمون که در طول این چند سال اخیر میرفتن در جاهای دیگه میجنگیدن. حالا یه موقع میگیم یه کسی رفت برای خرمشهر جنگید، خرمشهر رو آزاد کنه از دست بعثی ها، این نگاه ملی داشته، وطن پرست بوده، داخل کشور بوده. اما خب یه کسانی که میرن در سوریه و عراق و جای دیگه میجنگن مثلا با تروریست های داعش، اینا نگاه فرامرزی دارن، نگاه بدون مرز دارن. اون موقع در همون اوایل انقلاب، پدر این خانواده شهیدان خالقی پور، ایشون کار و زندگی و کسب و کارش و خانوادهش رو رها میکنه، بلند میشه میره در سوریه، در لبنان، و در لبنان با رژیم صهیونیستی میجنگه که اونجا ایشون مجروح میشه و مدت‌های طولانی هم اونجا بوده. بعد از اینکه صدام حمله میکنه به ایران در شهریور 1159 خانواده خالقی پور به دلیل تعهدی که داشتن، روحیه مذهبی که داشتن، روحیه انقلابی که داشتن، کلن درگیر فضای پیرامونی جنگ در پشت جبهه در داخل تهران میشن و داوود در 1361 به جبهه اعزام میشه در سن تقریبا 16 سالگی. ایشون به جبهه اعزام میشه، سال اول در، یعنی ابتدا میره به دهگلان در کردستان، در منطقه کردستان، بعد منتقل میشن به جنوب، مدتی در جنوب بوده، در عملیات ولفجر مقدماتی در سال 1161 ایشون مجروح میشه، برمیگرده یه مدتی استراحت و نقاهت و مجدداً اعزام میشه به جبهه. سال بعد در 1162 در 18 سالگی در حالی که تازه دیپلم ریاضی گرفته بود، یک به اصطلاح نوجوانی که تازه الان بعد از گرفتن دیپلم حالا تازه سن سربازی شروع میشد، حالا تازه باید بلند میشد میرفت سربازی، خب این دو سال بود که توی جبهه داشته میجنگیده از اواخر 60 اوایل 61 و الان که اواخر 1162 هست، در روز 22 اسفند 1162 در عملیات خیبر در تقریبا پایین جاده طلایی که میاد میخوره به هور به جنوب جزیره مجنون جنوبی، اونجا به شهادت میرسه. ایشون تیربارچی بوده و با تیربار بکتا، خب تیربارچی بوده، جوانی بوده که خب هیکل خوبی داشته، توانمند بوده و تیربارچی بوده، اونجا در جایی که جاده طلایی میاد میخوره به اون منطقه پشت جزیره مجنون جنوبی، اونجا در لشکر 27 حضرت رسول صلوات الله علیه که لشکر تهرانی ها هست، اونجا ایشون به شهادت میرسه. من یه توضیح در مورد عملیات خیبر عرض کنم که یکی از پیچیده ترین و جدی ترین عملیات در دوره دفاع مقدس بود. ما در سال 1161 شاهد این بودیم که ایران خرمشهر رو وقتی آزاد کرد تا پشت شلمچه تا نزدیکی های بصره رسید ایران. خب بصره مهمترین شهر عراق در جنوب عراق هست و در عملیات آزادی خرمشهر و بعدم عملیاتی که نزدیک شلمچه بود، بالاخره نیروهای ایرانی انقدر نزدیک شده بودن که چراغای بصره پیدا بود. پس از قسمت جنوب خوزستان ایران خرمشهر رو آزاد کرد، رسید تا نزدیکی های دروازه های بصره. این در سوم خرداد 1161، در بهار 1161. در دهه فجر 1161، در بهمن 1161، 7-8 ماه بعد، ایران یه عملیاتی رو در شمال استان خوزستان انجام داد، روبروی شهر الاماره عراق، یعنی در شمال خوزستان و جنوب استان ایلام، یه عملیاتی رو ایران شروع کرد به نام ولفجر مقدماتی که از منطقه زمینی ایران پیشروی کنه بره جلو و شهر الاماره رو بگیره. پس میشد شهر بصره در جنوب که در عملیات آزاد کردن خرمشهر ایران نزدیک شد به اونجا، و شهر مهم الاماره که در روبروی به اصطلاح محور شمالی استان خوزستان بود، که این دوتا شهر رو ایران به عنوان دوتا قطب اصلی منطقه جنوبی کشور عراق اینا رو مورد تهدید قرار بده و بتونه از اونجا راه‌های نفس بغداد به سمت خلیج فارس رو ببنده. عملیات ولفجر مقدماتی دچار مشکل شد و ما اونجا تعداد زیادی شهید دادیم و تعدادی اسیر دادیم. عملیات با عدم الفتح مواجه بود. قسمت پایین و بالای خوزستان که عملیات شده بود در طول سال 61، معلوم شد ما یک ضعف در تکنولوژی نظامی در حوزه تانک داریم. شوروی، همین روس‌ها، حجم زیادی تانک‌های معروف T-72 که به سادگی نمی‌شد با RPG اینها رو زد، در اختیار صدام گذاشته بودن. ارتش عراق یک ارتش زرهی مجهز شده بود، تانک در مناطق بیابونی به سادگی میتونست بیاد جلو و ما باید روبروی واحدهای تانک دیوارهای گوشتی تشکیل میدادیم. سلاح‌های زیادی برای مقابله با تانک‌های عراقی نداشتیم. امروز نبود که دانشمندان جوان ایرانی در جبهه نیروهای انقلاب سلاح‌های گوناگونی تولید کرده باشند. ما تقریبا به خود کفایی تسلیحاتی رسیده باشیم، بتونیم روبروی هر نوع سلاحی ضدش رو ساخته باشیم به کار بگیریم. اون موقع به ما سیم خاردار هم نمیدادن توی دنیا، فشنگ و امکانات اینجوری که نمیدادن دیگه، موشکای ضد ذره که هیچ. خب یک راه حل به نظر تاکتیسیان ها و استراتژیست های دفاع مقدس رسیده بود در ایران، اونم اینه که ما اگر بریم جبهه میانی استان خوزستان، یعنی به جای اینکه در شمال استان خوزستان عملیات ولفجر مقدماتی انجام شد تو بیابونا به سمت العماره و در محور جنوبی سمت خرمشهر به سمت شلمچه، ما از محور وسط عملیات کنیم، میریم میخوریم به دریاچه هورالهویزه و دریاچه هورالعظیم. دریاچه هورالهویزه و دریاچه هورالعظیم یه دریاچه ایه که تقریبا عمق متوسطش 1.5 متر تا 2 متر، یک باتلاقه، یک مردابه که رود دجله و فرات آبش اومده بالا. رود دجله و فرات آبش که اومده بالا در طول چند صد سال یا چند هزار سال یک هور تشکیل شده، یک منطقه نیزار عظیمه. عرضش تقریبا 30-40 کیلومتره و طولش تقریبا 70-80 کیلومتر، 100 کیلومتر. این منطقه عظیم که بخشش داخل ایرانه، اون بخشش که داخل ایرانه معروف به هورالهویزه است، اون بخشش که داخل عراق معروف به هورالعظیمه. بخشی که داخل عراق دو تا جزیره بزرگ داره، جزیره مجنون شمالی، جزیره مجنون جنوبی، که جزیره مجنون نفت داره، در واقع اون امکان حفاری نفت در اونجا وجود داره و زیر زمینش نفت است. تدبیر عملیات و استراتژی عملیاتی طراحان دفاع مقدس در ایران این شده بود که اگر ما بریم داخل هور بجنگیم، تانک‌ها نمیتونن بیان تو باتلاق‌های هور و ما ضعف تکنولوژی و ضعف توانایی تجهیزاتی خودمون رو میتونیم با تدبیر حل کنیم، یعنی تدبیر به جای تجهیز. حالا که تجهیزات نداریم، به ما هم این امکانو نمیدن، ما هم الان در شرایطی نیستیم که سلاح جدید بسازیم، ما میریم داخل هور توی باتلاق ها میجنگیم، تانک ها نمیتونن بیان اونجا. از این طریق نزدیک میشیم به جاده العمار بصره، اون طرف رود دجله و فرات، و میتونیم شاهرهای حیاتی عراق رو تصرف کنیم. با این طرح عملیاتی عملیات خیبر انجام شد. بسیار هم زیبا طراحی شده بود و یک عملیات ولفجر ایزایی در شمال هور انجام شد. نیروهای عراقی سرگرم شدن به اونجا و بعد ایران با 700-800 تا قایقی که آماده کرده بود، نیروها تازه رفتن به قول معروف، حالا یه سری شنا یاد گرفته بودن، یک تجهیزات اولیه بود و ما تونستیم در اون عملیات جزیره مجنون رو، جزیره مجنون شمالی و جنوبی رو بگیریم و در هور تا بخشای قابل توجه پیشروی کنیم. هرچند به جاده العمار بصره نرسید ایران، ولی موفق شد که هورالعظیم رو بگیره و جنگو بکشونه توی هور. حالا دیگه تانکای عراقی داخل هور نمیتونستن بیان و این یک تدبیر ویژه‌ای بود که به اون استراتژی تجهیزاتی و تسلیحاتی عراقی‌ها در واقع حمله کرد. در عملیات خیبر 3-4 تا تیپ و لشکر خیلی کار دشوار و سنگینی داشتن. اولا تیپ 15 امام حسن که روبروش جزیره مجنون نبود، در بالای هور عملیات میکرد، از پایگاه شتلی مستقیم قایقا رو به اصطلاح روندن رفتن تا کنار رود دجله، یعنی روبروشون خشکی نبود، اینا باید کل هور رو طی میکردن میرفتن در واقع در همون سیلبندی که کنار رود دجله بود تا اونجا میرسیدن. اما اونایی که جزیره رو گرفته بودن کار خیلی دشواری داشتن. لشکر 17 علی بن ابی طالب استان مرکزی، لشکر امام حسین اصفهان، لشکر 14 امام حسین اصفهان که فرماندهش شهید حسین خرازی بود، لشکر 27 حضرت رسول صلوات الله علیه که لشکر تهرانی ها بود، فرماندهش حاج همت بود، محمد ابراهیم همت، همین حاج همت معروف که توی تهران اتوبان همت به نام ایشون است که در همین عملیات خیبر به شهادت رسید حاج همت. چون شهید داوود خالقی پور مربوط به لشکر 27 حضرت رسول تهرانی ها بوده، خب یگان اینها اونجا درگیر بود و ایشون هم توی یک منطقه بسیار دشواری تیرباچی بوده اون گوشه و اونجا هم به شهادت میرسه. اینها در جزیره مجنون درگیر بودن لشکر 27 حضرت رسول. لشکر 27 یک فشار سنگین رو تحمل میکرد تا دو تا یگان بتونن تثبیت کنن شرط، یکی لشکر 17 علی بن ابی طالب، یکم لشکر 14 امام حسین. این که گفته میشه مهدی زین الدین فاتح خیبر بود، شهید مهدی زین الدین فرمانده لشکر علی بن ابی طالب جوانی بود که در قم زندگی میکردن. خب میدونید این یک نبوغی داشت این جوان، یک طرحی برای اولین بار اجرا کرد که بی‌نظیر بود. وقتی که اینا رفتن جزیره مجنون رو گرفتن، فردا عراقی‌ها بالاخره پاتک می‌کردن دیگه، یعنی ضد حمله می‌زدن، با تانکاشون می‌اومدن که مواضعی که ایران از اونها گرفته بود رو پس بگیرن، جزیره رو پس بگیرن. شهید زین الدین فرمانده لشکر علی بن ابی طالب چون می‌دونست که فردا امکانات زیادی به کمکش نمیاد و این هم تجهیزات زیادی نداره که از با این تانکا بخواد بجنگه، از یه تاکتیک خیلی ویژه استفاده کرد. این خاکریزی که زده شده بود و نیروها پشت خاکریز بودن، ایشون شجاعانه با یه تدبیر ویژه نیروهاشو فرستاد جلوی خاکریز، رفتن اون طرف خاکریز بین خودشون با عراقی ها قبل اینکه صبح هوا روشن بشه. یه کانالی سری شبانه کندن جلو این خاکریز، یعنی به جای اینکه پشت خاکریز بجنگن 100 متر رفتن جلوتر، خاکای اونجا هم نرمه، با بیل سری یک کانالی کندن همه نیروها. هر تعداد RPG و راکت RPG موشک RPG داشتن بردن اونجا، بچهای RPG زن اونجا مستقر شدن. به بقیه نیروها که RPG نداشتن، شهید زین الدین گفته بود که منطقه رو ترک کنن برن عقب که درصد تلفات و شهادت نیروها بیاد پایین. نیروهاشون میرن داخل اون کانال، عراقی ها تانکاشون صبرا میفتن، هوا ابری، اسفند ما هنوز بارون شروع نشده، آسمون بغض کرده و هنوز به قول معروف شروع نکرده باریدن. تانکای T-72، تانکای گوناگون آرایش گرفتن، همینجوری میان جلو. حجم عظیم تانکای واحد زرهی ارتش عراق میان به نیت این خاکریز، فکر میکنن نیروهای ایرانی پشت این خاکریزن، میان که برسن به این خاکریز، 100 متر مونده برسن به این خاکریز، این بچه های شهید زین الدین که توی اون کانال کمین کرده بودن منتظر بودن، اینها حالا بلند میشن، حالا دیگه تانک ها غافلگیر میشن که یک سری افراد از زمین همینجوری میان بالا و با راکت های RPG موشک های RPG اینها رو میزنن. شهید مهدی زین الدین موفق شد با عنایت حضرت الله با این تاکتیکی که اجرا کرد که برای اولین بار در تاریخ این تاکتیک استفاده می شد، موفق شد کلک بزنه و حقه بزنه به فرمانده واحد زرهی عراق و اینا اومدن افتادن توی اون تله و همشون تانکاشون منهدم شد و شکست خوردن عراقی ها. جزیره دست لشکر علی بن ابی طالب موند و لشکر علی بن ابی طالب تونست جزیره رو تثبیت کنه. این بخش لشکر علی بن ابی طالب. حالا اون طرف فشار سنگین رو لشکر حضرت رسول، لشکر تهرانی ها داره تحمل میکنه. لشکر امام حسین چجوری تثبیت کرد تو همین فضای فشار؟ دو روز سه روز مدام تک زدن که بتونن برن از این موانع مین گستردهی که عراقی ها اونجا تو جزیره چیده بودن، از این میدون مین عبور کنن، خودشونو برسونن به مواضع عراقی ها، این امکان به وجود نمی اومد. عرض میدون مین نزدیک 1 کیلومتر بود، یعنی حدود 800 متر 900 متر عرض میدون مین بود. یک میدون مین اینجوری رو به سادگی نمیشه خونسا کرد، یعنی که افراد بخوان برن داخل اون میدون مین شروع کنن مین ها رو خونسا کردن، این چند هفته طول میکشه. زمینی که داخل میدون مین اینها یک سنگرهایی دارن که این سنگرها کسانی پشت تیربار نشستن، اگه کسی بخواد بیاد داخل میدون مین شروع کنه مین ها رو خونسا کردن، اون افراد رو سریع شلیک میکنن و اون افراد رو به شهادت میرسونن. بعد از 3 روز درگیری متوالی در لشکر 14 امام حسین که هر کاری میکنن نمیشه از این میدون مین عبور کنن، یک فکر تاکتیکی به ذهن فرماندهان قرارگاه مربوطه تو منطقه میرسه که لشکر امام حسین چطور عمل کنه. اون فکرم اینه که عراقی ها از پشت خاکریزای خودشون یک کانالی کنده بودن داخل میدون میر، داخل میدون مین اومده بودن تا این جلو نزدیک ایرانیا و یک تیربارهایی داخل این کانال گذاشته بودن و برای اینکه کسی داخل میدون مین نتونه بیاد مینها رو خونسا کنه، یعنی این مینها رو و طلاهای انفجاری رو خونسا کنه، که اگه بیاد این کار رو بکنه، عراقیایی که داخل این کانال بودن داخل میدون مین اونا شلیک میکردن اون بچه های تخریبچی و خونسا کننده های مین رو به شهادت میرسوندن. هدف میشه این که برن این کانال رو بگیرن، ایرانی ها این کانال رو بگیرن، بچه های لشکر امام حسین از اصفهان، بچه های شهید حسین خرازی، اینا این کانال رو بگیرند، بیفتن داخل این کانال و از داخل این کانال، چون دیگه این کانال که دیگه داخلش مین نیست، داخل این کانال با عراقی ها بجنگن تا برسن پشت خاکریز عراقی ها، یعنی این 800 متر عرض کانال رو بتونن طی کنن. این تدبیر لشکر امام حسین و اون تدبیر لشکر علی بن ابی طالب، تدبیر لشکر علی بن ابی طالب توسط مهدی زین الدین، تدبیر لشکر امام حسین توسط شهید حسین خرازی، این دو نفر با تدبیراشون موفق شدن که جزیره مجنون رو تثبیت کنند و عملیات به مرحله تثبیت برسه. فشار سنگین رو در این مرحله لشکر تهرانی ها تحمل میکرد، لشکر حضرت رسول، البته لشکر 31 عاشورا، لشکر 41 سارالله، لشکر 5 نصر، تیپ 15 امام حسن، همه این یگانا درگیر بودن، فشار بسیار سنگین رو تحمل میکردن. اما جزیره مجنون دست ایران ماند و ایران توانست اون عملیات رو با یک فرمول پیچیده تاکتیک نظامی که ابتکاری هم بود توسط زین الدین، همت، باکری و بزرگان دیگه که شهید شدند، توانست تثبیت بشه. در این عملیات معروف خیبر که ما وارد هور شدیم و از اونجا به بعد دیگه یه مدت طولانی درگیر جنگ داخل هور بودیم، جنگ با قایق و جنگ داخل مرداب و جنگ داخل به اصطلاح باطلاق، در واقع یه جوری خدا ایرانی‌ها رو استناعت کرد، خدا ایرانی‌ها رو مثل یک پدیده صنعتی ساخت. یعنی اول ایران رو از بیابون و جنگ‌های زمینی کشید داخل هور، داخل باطلاقای هور، رزمنده‌های ایرانی برن آب بازی کنن، با قایق و شنا یاد بگیرن و یواش یواش غواصی یاد بگیرن و کار با قایق و آب در عمق 2 متری. 2-3 سال بعد کار کشید به عملیات در عبور از اروند، یعنی ایرانی ها دیگه حالا تخصص داشتن توی آب، میتونستن از رودخونه خروشانی مثل رود اروند، به قول عربا شط العرب، عبور کنند و شهر فاو رو بگیرن. یکی عملیات بسیار بسیار تکنیکی و پیچیده که در تاریخ بی نظیر بود و الان تو همه دانشگاه نظامی دنیا تدریس میشه. و سال بعدش 65-66 دیگه کار کشید توی دریا و جنگ‌های دریایی، درگیری بین ایران و آمریکا و شاخصش که میشه کار شهید نادر مهدوی که کشتی بریشتون رو جلو چشم ناوهای آمریکایی مورد هجوم قرار داد، تا امروز نیروی دریایی سپاه که هرگاه اراده کنه شاخ آمریکایی رو میشکنه و بارها دیدید یه بار کماندوهای انگلیسی رو اونجا دستگیر کردن، دو بار تا حالا کماندوهای آمریکایی رو دستگیر کردن و درگیر بودن همیشه و همیشه آمریکا نگرانیش از تحرک ناوگان دریایی نیروهای انقلاب هست در خلیج فارس. خدا برای اینکه ایرانی‌ها رو بکشونه توی دریا و کارو بهشون یاد بده، از اون اقدامات بیسیک و مقدماتی که شروع کرد، اول اقدام توی هور بود و این اقدام توی هور با چی شروع شد؟ با به اصطلاح عملیات خیبر. در عملیات خیبر که ما امشب به اصطلاح این روزی که گذشت، روز جمعه، روز شهدای اون عملیات هست، 22 اسفند و فردا روز 23 اسفند روز عملیات بدره. عملیات بدر عملیاتی است که سال بعد در همون جا انجام شد، ادامه اون عملیات داخل هور، داخل همون باطلاق ها، و تقریبا بزرگترین تجربه‌ای که بشر در جنگ در باطلاق به صورت گسترده داره همین تجربه نیروهای ایران در اون هورول عظیم و هورول هویزه هست. حالا عزیزانی که صدای منو میشنوند، تصویر ما رو میبینن، احیانا رفته باشن شمال در اون باطلاق های شمال و مرداب انزلی، مرداب انزلی یک نمونه کوچیکی از هورول هویزه است. یعنی شما اگر مثلا اون تالاب انزلی و مرداب انزلی رو 50 برابر، نمیدونم 100 برابر، 200-300 برابر کنید، میشه اون هورول عظیم در اون منطقه، در خوزستان بین ایران و استانهای جنوب شرقی عراق. حالا تصور کنید در یک چنین شرایطی که عملیات خیبر داشته انجام میشده، محور جنوبی لشکر حضرت رسول، لشکر تهرانی ها، جایی که جاده طلایی میاد میخوره سمت جزیره مجنون، اونجا در اون پاشنه توی اون درگیری شهید داوود خالقی پور تیربارچی بوده، با تیربار وکتا درگیر به اصطلاح مبارزه بوده که خب ایشون متاسفانه تیر و ترکش میخورند و ترکش خیلی بزرگی هم میخوره و به شهادت میرسه. خب ابتدا ظاهر قضیه این بوده که ایشون مفقود شده، اما خبر میرسه به مادرشون. پدر همین شهید خالقی پور در لبنان میجنگیده، از اونجا تماس میگیره با منزل و بعد متوجه میشه که داوود به شهادت رسید. مادر بالاخره دست تنها، چون پدر شهید خالقی پور که نبودن، تا این پیگیری بشه و تا بعد از یه مدت ها پیکر مطهر ایشون پیدا بشه و منتقل بشه، میکشه به در واقع روزهای آخر سال و هول و هوش عید، و توی اون هول و هوش عید دیگه در واقع شهید داوود خالقی پور پیکرشون میاد و در بهشت زهرا در تهران خاک سپاری میشه. برادر دوم یعنی رسول یا همون کوروش، این در دو سه ماه بعد از عید در خرداد و تیر ماه سال 63 اجازه میگیره از مادرش و اعزام میشه به جبهه، میره لشکر 27 حضرت رسول گردان مالک. همیشه معروف بوده که خانواده خالقی پور باید در گردان مالک یک نفر داشته باشه، یه رزمنده. حالا رسول که سال 1346 به دنیا اومده بود، در 1163 میره جبهه و اعزام میشه، 4-5 سال در جبهه میمونه. یکی دو بار مجروح میشه، تیر میخوره دستش و بدنش تیر میخوره، میاد یه مدتی بیمارستان، ولی دیگه مدام بین تهران و بین جبهه در رفت آمد بوده، در اکثر عملیات شرکت میکنه رسول. دیپلم علوم انسانی میگیره و در بخشای مربوطه به حوزه تحصیل خودش در کشتیرانی آماده میشه که اشتغال پیدا کنه، میره سر کار، ولی بلافاصله مرخصی میگیره، برمیگرده جبهه و میاد و همونطوری که گفتم خب مجروح میشه. در دور مدتی که ایشون هم مجروح بوده، میومده بیمارستان استراحت میکرده و برمیگشت، پدرشون که در لبنان میجنگید، خب تکیهش به این بود که ایشون مرد خونه است، داره تو تهران کمک میکنه. برادر سوم که متولد 1150 بود، یعنی اون همین کوروش و داریوش، حالا اون یکی اسمش شده بود علیرضا. علیرضا دیگه سال 65-66 اصرار میکنه که او هم به جبهه اعزام بشه و بالاخره نفر سوم هم میره و اون هم مجروح میشه در یک عملیاتی کاملا شیمیایی، میشه ریه‌هاش صدمه میخوره از این نوع اختلالی که اینا به صورت مستمر هر لحظه هی سرفه میکنن، سرفه های طولانی، و پوست بدنش هم که کاملا تاول میزنه. اما در دوره‌ای که برای استراحت آمده بود بیمارستان و برای درمان در بیمارستان بود و برای استراحت در منزل، به هر جهت مادر رو راضی میکنن که اجازه بدن که اینا دوباره برگردن جبهه. لذا دوتاشون برمیگردن جبهه، دوتاشون در یک گردان، در همون گردان مالک، و در 1167 در عملیات مرسات، فکر میکنم روز پنجم ششم مرداد، به شهادت میرسن هر دوشون با هم. یعنی علیرضا برادر کوچیکه که شیمیایی بود تیر میخوره و رسول برادر بزرگتر سعی میکنه این رو پیکرش رو بکشه بیاره عقب که برسونن به آمبولانس، ولی او که داشتن اینو حمل میکرده او هم تیر میخوره. و وقتی اینا دوستاشون افتاده بودن، حالا یک خمپاره هم میخوره و هر دوشون شهید میشه. خب خبر شهادت این دوتا میرسه به مادرشون. پدرشون هم از لبنان، پدرشون هم که در محور دیگه در داخل ایران اومده بود از لبنان، حالا رفته بود توی جبهه غرب، تو ایران داشت میجنگید، ایشون هم مطلع میشه، برمیگرده تهران. همه جا رو میگردن دنبال اینها، همه بیمارستان ها رو، چون مفقود بودن. وقتی کسی مفقود میشد توی جبهه، مثل امروز نیست که شما همه جور اطلاع رسانی رو از طریق موبایل ها دریافت میکنید، بلکه اون روز یا باید همه بیمارستان رو میگشتی ببینید که توی بیمارستانی منتقل شدن برای درمان، یا اینکه احتمال بدید که اسیر شدن، افتادن دست دشمن، یا اینکه شهید شدن، پیکرشون تو جبهه مونده و مفقود الاثرن. 40 روز طول میکشه بعد از عملیات مرساد در سال 67 تا پیکر این دوتا شهید در یک سردخونه نزدیک محشر پیدا میشه و بعد از 40 روز برمیگرده پیکر اینها به تهران. و اوایل پاییز 1967، تقریبا 40-50 روز بعد از جنگ، تشییع پیکرشون انجام میشه و در بهشت زهرا به خاک سپرده میشن. 3 نفر از خانواده شهید، شهیدان خالقی پور، داوود، رسول و علیرضا، مادر بزرگوارشون که همین چون چندی پیش پدر بزرگوار این شهیدان، ایشون هم رحلت کردن، یه جانبازی بود که این سالهای آخر خب خیلی اذیت شده بودن، دیگه روی ویلچر بودن. مادر بزرگوارشون خب طبعا این بچه ها رو به خوبی تربیت کرده بود. من وصیت نامه این 3 نفر رو در کتاب خاطرات مادر بزرگوار این شهیدان که دیدم، یه چیزی توجهمو جلب کرد که اون خیلی نکته مهمی بود. هر 3 تا شهید وصیت‌نامه‌شون رو با آیه‌ای شروع کردند که این آیات، تفاوت این آیات، تفاوت شرایط و موقعیت و روحیات این 3 تا شهید رو نشون میده. داوود شهید اول که سال 1962 در خیبر به شهادت رسیده، وصیت‌نامه‌شو با این آیه شروع میکنه: یا ایها الذین آمنوا آمنا بالله و بالیوم الاخر. ای کسایی که ایمان آوردید، ایمان بیارید به خدا، ایمان داشته باشید به خدا و به روز آخر، یعنی به قیامت، به معاد. این آیه است که داوود استفاده کرده، نوشته ابتدای وصیت نامش. آیه ای که رسول نوشته خیلی آیه استراتژیکیه، نشون میده روحیه رسول و دوره‌ای که رسول درگیر جبهه بوده و این وصیت‌نامه رو نوشته چه دوره حساسی بوده. آیه اینه: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. انقدر مقاتله کنید با دشمنان تا هیچ فتنه دیگه روی زمین نباشه و آنچه که میمونه فقط دین الله باشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکونت دین الله، فقط دین الله بمونه. دین الله همیشه اسلام دیگه، که یه آیه دیگه یه جای دیگه قرآن هست که اونجا فرموده که ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلام. حالا وصیت نامه‌شو رسول برادر دوم چجوری شروع میکنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد میاد سطر بعد می نویسه: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اینقدر مقاتله کنید تا فتنه نمونه. فتنه اینجا روبروی دینه و اون چیزی که بمونه فقط دین باشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین. این به اصطلاح لا تکونه و این یکون الدین یعنی فتنه دیگه نباشه و باشه دین الله. خیلی نکته مهمیه. اما عرفان نزد برادر سومه. برادر سوم وصیت‌نامه‌اشو با آیه 111 سوره توبه شروع میکنه. ان الله اشترا، خدا مشتری است. ان الله اشترا من المؤمنین، خدا میخره از مؤمنین، مشتری مؤمنینه. این آیه نمیگه ان الله اشترا من الناس، خدا میخره از مردم. این آیه صراحتا میگه که خدا میخره فقط از مؤمن، از غیر مؤمن نمیخره خدا. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا مشتری مال و نفس مؤمنه، به جاش بهشت رو بهش میده، چه بکشن چه کشته بشن. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، وعده حقی است که در تورات اومده، در انجیل اومده، در قرآن هم اومده. بعد میپرسه کی به عهد خودش وفا میکنه بهتر از خدا، و بعد تأکید میکنه در این آیه که فاستبشروا ببیعکم. فاستبشروا ببیعکم یعنی بشارت باد بر شما با این فروشی که کردید، یعنی اون شهیدی که خودش رو میفروشه به خدا، مالش رو میفروشه به خدا، زندگیش رو میفروشه به خدا و هر چی داره به خدا میده. خدا به ما مال داده، خدا به ما نفس و جان داده، حالا ما همین رو میفروشیم به خود خدا. در قرآن و اسلام ما چیزی به نام اقتصاد نداریم، این علم اکانومی غربی که تو اینجا به عربی ترجمه شده به اقتصاد. در قرآن بیع داریم. بیع یعنی سازوکار فروش، مبایعه. امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی کتاب اصلیشون کتاب بیعه، کتاب اون فقهی اصلیشون تحریر الوسیله و بخش بیعش که حکومت اسلامی را تشریح میکنه. بیع. اقتصاد مدرن، اقتصاد لیبرالی، اقتصاد سرمایه‌داری کپیتالیسم، اقتصاد خرید محوره. یعنی ما مدام در اقتصاد سرمایه‌داری داریم فکر میکنیم چه چیزی بخریم، همش باید بخریم. همین صبح تا شب آگهی‌های بازرگانی دارن توی این بیلبوردها، توی این صفحه روزنامه‌ها، آگهی‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها هست، آگهی‌های بازرگانی تلویزیون مدام دارن ما رو تبلیغ میکنن، به اصطلاح تشویق میکنن، ترغیب میکنن به اینکه بیا این کالا رو بخر، این کالا رو بخر، این کالا رو بخر. اقتصاد خرید مبنا. اما بیع قرآنی اقتصاد فروش مبناست. هر چی که داری، انسان همین الان هر چی که داره خودش بفروشه به خدا. در واقع واقعیتش اینه از نظر حکمت که انسان یه هنر بیشتر نداره، هنر خودفروشی. اصلا انسان فطرتاً یه جوری خلق شده که فقط دنبال فروختن خودش. انسان‌ها یا خودشونو به خودشون میفروشن، خودشون از خودشون خوششون میاد خودشونو میخرن، که به این در روانشناسی میگن بیماری نارسیسیزم. اون حالتی که اون گل نرگس وقتی که کنار ساحل کاشته شده هی خودشو نگاه میکنه تو آب، مثلا تو اون افسانه مثلا نارسیسیستا، از خودش خوشش میاد، عاشق خودش میشه، نمیتونه به خودش برسه، هی خودش رو در واقع خودش رو داره میخره، در فراق خودش هی گریه میکنه. این بیماری خودشیفتگی، بیماری طالب خود بودن، بیماری خودپسندی، همین بیماری که علمای اخلاق ازش تحت عنوان خودپسندی و خودخواهی و خودشیفتگی یاد میکنن، روانشناسا تحت عنوان پدیده نارسیسیزم در مورد اون گل نرگس و نارسیسیست. این کسانی که خودشون رو به خودشون میفروشن، خودشون رو میخرند، خریدار خودشونن. گروه دوم کسانی هستند که خودشون رو به غیر خودشون میفروشن. گروه سوم کسانی هستند که خودشون رو به خدا میفروشن. سه دسته پس انسان داریم. همه انسان ها خودفروشن. همه انسان ها. یک هنری فطرتاً در همه انسان هست، یک سیستم عاملی در همه انسان ها نصب شده به نام سیستم عامل فطرت. این سیستم عامل فطرتی که رو همه انسان ها نصب شده، این زمینه ایست برای اینکه انسان ها میخوان حالا خودشونو بفروشن دیگه. بعضی خودشون رو به خودشون میفروشن، بعضی خودشون رو به خدا میفروشن، اکثریت جامعه خودشون رو به غیر خدا و به غیر خودشون میفروشن که 5 تا حالت داره. بعضی ها صدای خوبی دارن، خوانندن، قارین، مداحن، مجرین، خودشون از طریق صداشون میفروشن، مردم صدای اینا رو میخرن. بعضی ها زور بازو دارن، ورزشکارن، کارگرن، یه وزنه بردار که وزنه رو ببره بالا سرش، یه فوتبالیست که 90 دقیقه تو زمین بازی میدوه، این در واقع داره زور بازوشو میفروشه دیگه. مردمی که تماشا میکنن هنر فوتبال اینو، یا تماشا میکنن وزنه ای که این میبره بالا سرش، یا تماشا میکنن حرکات اون ژیمناست رو، اینا رو مردم دارن در واقع هنرنمایی عضلات این رو میخرن با چشماشون. ولی تو اون قبلیه که صدای خوبی داشت، اون خواننده، اون قاری، اون مداح، اون مجری، مردم دارن از گوششون میخرند صوت اون رو. یه گروهی هستن قطعات بدن میفروشن، مشکل معیشتی و اقتصادی داره، میره کلیهشو میفروشه، موهاشونو میفروشن برای این نمیدونم ساخت عروسک چی از این کارهایی که چینیا و ژاپنیا و کره‌ای‌ها میکنن، مو میفروشن، حالا یه جاهای دیگه قطعات بدن میفروشن، یه جایی خون خودشون، اضافه خون خودشونو میفروشن که هی پول در بیارن. پس یه مدل خودفروشی هم فروش قطعات یدکی بدن، فروش خود از راه صدا، فروش خود از راه عضله، فروش خود از راه قطعات بدن. یه گروهی دانشمندن، فکرشون رو میفروشن، محصول فکرشون رو، مقاله مینویسن، کتاب مینویسن، نظریه دارن، فرمول دارن، کسی برای اینا سوت و کف میزنه، کسی از اینا تقدیر میکنه، کسی از اون دانشمند به نیکی یاد میکنه که یه حرف جدیدی گفته تا دیگران اون حرف رو بخرن و یاد بگیرن. پس اندیشه بعضی از طریق، یعنی هنرشون اینه که خودشون رو بفروشن از طریق اندیشهشون، یعنی به تبع اندیشهشون خودشون رو میفروشن. گروه چهارم اینا هستن. گروه پنجم همین کسایی هستن که معروفن به خودفروشی، مردان و زنان فاسدی که دیگه هیچی ندارن بفروشن، شرفشون رو میفروشن. یعنی یک زن فاحشه، یک زن بدکاره، یک مرد فاحش و بدکاره، این مردان و زنان فاسد در همجنس بازی، در زنا، در کسافتکاری های غیر اخلاقی دارن شرفشون رو میفروشن، تنشون رو واگذار میکنن به کس دیگه تا اون لذت ببره، به اینا پول بده. حالا این بدترین مدل معروفه دیگه، میگن خودفروشی، یعنی همه اینو تصور میکنن که این البته بدترین نوعشه. کسی که خودشو میفروشه به دیگران، این به اصطلاح کسانی که در همین سکس ورکرها، اینایی که درگیر فحشا هستن، مردان و زنان فاسد، اینا خودشونو واگذار میکنن به دیگران تا دیگران از بدن اینا لذت ببرن. این بدترین نوع خودفروشیه. حالا دیگه دانشمندی که فکرش رو میفروشه برای مثلا خوشایند دیگران، مجری و خواننده و کسی که صدای خوبی داره صداشو میفروشه برای اینکه دیگران خوششون بیاد بیان ازش به قول معروف امضا بگیرن، ورزشکار و کارگری که از زور بازوش استفاده میکنه همه خوششون میاد که بیان ازش امضا بگیرن، یا کسی که قطعات بدنشو میفروشه، همه اینا خودشونو میفروشن به غیر، به یک کس دیگه، نه به خودشون میفروشن نه به خدا میفروشن. اما همه اینها مدل هایی است برای اینکه انسان بدونه که یه ظرفیت در این سیستم عامل انسان هست، اونم اینه که انسان قیمتش فقط خداست، قیمت انسان خداست، اصلا انسان قیمت نداره، بها داره. ما 2 کلمه عربی داریم، یکی قیمت، یکی بها. در مورد اشیاء مادی قیمت وجود داره، مثلا میگن کپیتالیسم یعنی چی؟ سرمایه داری. این کلمه سرمایه داری که گفته میشه در غرب یعنی چی؟ یعنی همه پدیده ها کالا هستن، هر چی کالا بود قیمت داره و میشه سرمایه. اما یه پدیده هایی هستن که قیمت ندارن، بها دارن. انسان قیمت نداره، بها داره. انسانی که خودشو میفروشه به قیمت، او برده است. میگن آقا فلان فوتبالیست نیم فصل در فلان باشگاه بازی میکنه اینقدر میلیون یورو، فلان هنرپیشه داره این نقش رو میخواد ایفا کنه اینقدر میلیون دلار، اون نمیدونم داره این کار انجام میده. این آدمایی که برای کار خودشون ارزش مادی قائلن، یعنی قیمت قائلن، خب اینا تکلیفشون روشنه دیگه، اینا بردن در هر صورت. اما کسانی هستن که برای خودشون قیمت قائل نیستن، بها قائلن. به مفسر کبیر قرآن علامه طباطبایی رسیدن، پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ اسم خدا که دیگه از اون اسم خیلی بالاتر دیگه وجود نداره. ایشون گفتش که اسم اعظم خدا بهاه. اون کسی که این سوال کرد دوباره پرسید که کی مصداق اسم اعظم خداست؟ علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود که امام حسین علیه السلام به اصطلاح مصداق اسم اعظم خداست. امام حسین خود شخص خودش بها داشت، قیمت نداشت. کاری هم که در کربلا کرد اونم بها داشت، قیمت نداشت. لذا خدا خونخواه امام حسینه. این کلمه سار الله یعنی چی؟ سار الله و سار الله یعنی خون این، خونبهای خون این خداست. قیمت خون، بهای خون امام حسین که ریخته شده، بهای خون امام حسین تو کفه دیگه ترازو خود خداست. خدا خونبهای امام حسینه و خونخواه امام حسین علیه دشمنان امام حسین خداست. لذا ما یک کلمه داریم تو قرآن به نام سار الله و سار الله، خونخواه امام حسین و خونبهای امام حسین، یعنی خود خدا، خون خدا. پس ببینید بعضی انسان ها میدونن قدر خودشون چیه، میدونن که ارزششون یعنی قیمت ندارن. انسان که قیمت نداره، انسان بها داره. اما کسی که قیمت داره مثل این مدل ها میان چهار تا لباس میپوشن، چهار تا افه میان، چهار تا ادا در میارن که اون کالا فروخته بشه. بینیشونو میدن بالا، گونه هاشونو میکشن، ابروهاشونو میکشن، نمیدونم موهاشونو هی رنگ میکنن، هیکلشونو بهش میرسن که میان تو خیابون مردم بخرن اینا رو، یعنی با چشماشون اینا رو بخرن. اون آقا یا اون خانومی که مردم با چشماشون اینو میخرن، اون قیمت داره. اما انسانی که فقط سعی میکنه خدا اونو بخره، او قیمت نداره، بها داره. از این رو شهید علیرضا، یعنی پسر کوچیکه خانواده شهیدان خالقی پور، خیلی زیبا میگه. میاد ابتدای وصیت نامش آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه رو مینویسه. خیلی عجیبه. برادر اول دغدغش ایمان بوده. یا ایها الذین آمنوا آمنا بالله و بالیوم الاخر. برادر دوم دغدغش اسلام بوده. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، چنان مقاتله کنید با دشمنان که دیگه هیچ فتنه ای نمونه. و چی بمونه؟ و یکونه دین لله، و فقط بمونه دین، دین الله که میشه اسلام. اون دغدغش ایمان بوده، این دغدغش اسلام بوده. علیرضا پسر کوچیکه دغدغش یه چیز خیلی مهمتری بوده. دغدغش این بوده که حالا از مرحله ایمان و اسلام رد شده، حالا تو مرحله مؤمنینه، مؤمنینی که مال و نفسشون رو خدا میخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حالا این مؤمنین دارن چه کار میکنن؟ فیقتلون، یعنی چه بجنگن کشته بشن، چه به اصطلاح بکشن دشمنو، اینا پیروزن. یعنی چی؟ یعنی دارن مقاتله میکنن با فتنه ها. در واقع آیه ابتدای وصیت نامه داوود با آیه ابتدای وصیت نامه رسول با آیه ابتدای وصیت نامه علیرضا، ستاش در یک خط قرار میگیره. اولی دغدغش ایمان بوده، هفت متعلق ایمان، ایمان به غیب، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به رسول الله، به انبیا و رسول الله، ایمان به کتاب و آنچه نازل شده، قرآن و آیات الهی، ایمان به آخرت و روز آخر، و ایمان به نشانی های خدا. کسی که مؤمنه به هفت تا چیز ایمان داره، به اون هفت تا باید ایمان داشته باشه. دغدغش ایمان بود. وصیت‌نامه‌شو با دعوت مؤمنین به متعلق های ایمان شروع میکنه. اما برادر دوم دغدغش حفظ اسلام بوده، نابودی همه فتنه ها و ماندن اسلام، این تفکر استراتژیک. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله. شما اینو بذارید کنار مثلا موضع امروز مسئولین جمهوری اسلامی، کدوم وزیری اینجوری فکر میکنه؟ وزارت خارجه؟ کدوم مقامی تو جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکنه؟ رئیس جمهورها؟ عظمت نگاه یک جوانی که همشون هم 17-18 ساله بودن دیگه، بالاخره داوود در 18 سالگی به شهادت میرسه، رسول که 1346 به دنیا اومده بود در 1367 به شهادت میرسه، 21 ساله بوده، و علیرضا که در 1350 به دنیا اومده بود در 67 در 17 سالگی به شهادت میرسه. حالا علیرضا از مرحله ایمان و حفظ اسلام عبور کرده، اومده سراغ خود، و در خود مسئلهش اینه که انسان خودشو باید به خدا بفروشه. ان الله اشترى، خدا مشتری است، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا مشتری مال و نفس شماست. برادران و خواهرانی که الان این نکته‌ای که عرض کردم از شهید علیرضا خالقی پور رو شنیدید، بدونید قیمت شما خیلی بالاست، شما قیمت ندارید، بها دارید. مراقب باشید در زندگی خودتون رو مفت و ارزون نفروشید. قرآن به مفت فروشی خود میگه ثمن بخس، یه کلمه داره قرآن به ثمن بخس، ثمن بخس یعنی مفت، یعنی با قیمت هیچ. مراقب باشید که شما بها دارید، بها شما، وزن به اصطلاح بها شما، یعنی شما یه طرف توی کف ترازو چه چیزی بدن میارزه در مقابلشون؟ خود خدا. خدا رو علیاذ بالله خدا رو بذارن توی ترازو، شما رو بذارن توی ترازو، تمثیل دیگه رو، برای اینکه به ذهن تقریب بشه. این عنوانی که تو وصیت نامه این ستا شهید بود، خب خیلی برای من تکان دهنده بود. پدر شهیدان خالقی پور نون حلال آورد تو خونه، همونطوری که خانومشون ازش خواسته بود. مادر عظیم شهیدان خالقی پور، یک دختر نوجوان 13-14 ساله، چه چیزی وقتی وارد خونه یه همسرش میشه از همسرش میخواد؟ اینکه فقط نون حلال و لقمه حلال تو این خونه بیار، نه چیز دیگه. قابل توجه دختران جوان امروزی که میرن دانشگاه، فوق لیسانس، دکترا هم میگیرن، میان چنین فهمی ممکنه پیدا نکنن. اهمیت تربیت اسلام اینه. دختر نوجوانی که دانش آموز بوده و خب متاسفانه پدرشون رو در سنین کودکی از دست داده بودن، حالا مرد و همسری که آمده، این باید جای خالی برادر بزرگتر رو هم پر کنه غیر از همسر، چون باید احساس کنه که این همسرش از محبت پدر محروم بوده و باید خیلی مراعات ایشونو کنه. اسلام چنین مردی تربیت میکنه که با یه همچین بانوی عظیمی زندگی رو شروع میکنه و یه همچین بچه رو رقم میزنه. سه تا عامل اینجا مهمه. آنچه مادر این شهیدان درخواست کرده بودن از همسرشون این بوده که لقمه حلال و نون حلال توی سفرهشون بیارن بذارن. وظیفه پدر این بوده، که خیلی وظیفه مهمیه. امروز خیلی سخته یک پدر بخواد نون حلال تو خونش ببره، با این وضع بورس که قماره، با این وضع بانک که آلوده به رباست، با این سازوکار اقتصاد دلالی در جامعه ما، خیلی سخته کسی نون حلال تو خونه ببره. نکته دوم کار مادرشونه. همونطوری که در کتاب خاطرات مادر شهیدان خالقی پور آمده، از قول یکی دو بار از قول پدر شهیدان خالقی پور، ایشون معتقد بوده که تربیت این بچه‌ها دست مادر بوده، و ایشون چون همیشه یا درگیر کار تجارتش و مغازه و کسب و کار بوده در خارج کشور و داخل کشور، یا درگیر میدون جنگ در جبهه‌های ایران بوده، یا درگیر میدون جنگ در جنوب لبنان بوده علیه اسرائیلیا، این مادر شهیدان خالق پور بوده که این بچه ها رو تربیت کرده. پس لقمه حلال پدر، تربیت ویژه مادر، شیر پاک مادر، تربیت ویژه مادر. سومیش خیلی مهمه. وقتی این دوتا بود، پدر نون حلال آورد، نطفه پاک و لقمه حلال، مادر شیر پاک و تربیت درست و تأدیب و ادب کردن درست رو رقم زد، سومیش رو خدا انجام میده. سومیش استناعت. همونطوری که خدا به حضرت موسی در آیه 41 سوره طه فرمود که ببین موسی، ساختمت برای خودم، استنعتک لنفسی. اینجا هم خدا شهید داوود خالقی پور رو ساخت برای خودش، شهید رسول خالقی پور رو ساخت برای خودش، شهید علیرضا خالقی پور رو ساخت برای خودش. کجا متوجه میشیم اینا ساخته شدن برای خودشون؟ وقتی وصیت نامه‌شون رو نگاه میکنیم. یکی دغدغش ایمان، یکی دغدغش رفع فتنه و تثبیت اسلام، سومی دغدغش فروش خود به خدا. معلوم میشه استناعتی که صورت گرفت، استناعت یعنی از یه پدیده صنعتی، چون ما پدیده صنعتی رو فقط در مورد ماشین و هواپیما و موشک و پوشک و عینک و موبایل و دوربین و اینجور چیزا میبینیم، به اینا میگیم صنعت. وقتی میگیم دانشگاه های صنعتی، دانشگاه های صنعتی، منظورمون مهندسایی هستن که برن همچین چیزایی بسازن. اما صنعت در قرآن قبل از اینکه به کشتی نوح اطلاق بشه و ساخت کشتی نوح و پدیده های این چنینی که ما امروز صنعت میشناسیم، صنعت در قرآن ساخت خود انسان. لذا خدا اول انبیا رو میسازه، اول ائمه رو میسازه، بعد انسان‌های دیگه به تبع اونا ساخته میشن. در نامه 28 نهج البلاغه امام علی علیه السلام این نامه رو نوشته خطاب به معاویه. امام علی علیه السلام اونجا مینویسه که ببین معاویه، ما توسط خدا ساخته شدیم، صنایع و صنع ما صنایع الهیه. اول ما ائمه ساخته شدیم، بعد به تبعش ناس و مردم ساخته شدن، با اون خمیر مایه اونا ساخته میشن. پس پدر شهیدان خالقی پور نون حلال و لقمه حلال آورد، مادر شهیدان خالقی پور شیر پاک و تربیت سالم، و خدا در اثر کار این دوتا انسان بزرگ، خدا بچه هاشون رو استناعت کرد. همونطور که صالحین و بزرگان رو استناعت کرد، انبیا و ائمه رو، یه درجه های پایین تری این شهدا رو خدا برای خودش ساخت. لذا در جهان امروز که جهان سلبریتی های سیاست و بیزینس و فوتبال و ورزش های گوناگون و نمیدونم سینما و موسیقی و ایناست، این افراد مشهوری که صبح تا شب تو شبکه‌های اجتماعی، تو تلویزیون‌ها، تو فیلم‌های سینمایی، توی زمین‌های ورزشی جلو چشم مردمن، در جهان سلبریتی‌ها خدا یه آدمایی داره برای خودش این طرف به اسم شهدا. سین سلبریتی، شین شهید. نظام دو قطبی امروز، جهان دو قطبی امروز، جهان سین شینه. سین سلبریتی و شین شهید، انسان تراز لیبرالیسم و انسان تراز اسلام، تفکیک میشن اینا از هم دیگه. من جا داره که این کتاب خاطرات مادر شهیدان خالقی پور رو که چند هفته قبل نگارشش تمام شده و منتشر شده، این کتاب رو معرفی کنم. بسیار بسیار کتاب جذاب، خواندنی و کتاب خوبیه. خاطرات این مادر بزرگوار از دوره 12-13 سالگیشون که سرگرم تحصیل بودن که ازدواجشون رقم میخوره، تا مراحل تولد بچه ها، تا مرحله شهادت بچه ها، تا مرحله رحلت حاج آقای خالقی پور، دیدارشون با امام، دیدارشون با مقام معظم رهبری. بسیار خواندنی است و به خصوص توصیه میکنم به دختران خودم دختران جوان، بانوان عزیز، خواهران گرامی که حتما این کتاب رو مطالعه کنند و بسیار نکته داره، آقایون هم به همین نسبت و خیلی مطلب داخل این کتاب هست. حالا امشب که شب 23 هست و فردا روز 23 اسفند، سال روز عملیات بدر در سال 1163 هست. ما از عملیات خیبر گفتیم در 1162، یک سال بعد در 1163 در عملیات بدر، در همون هور، در همون هورالهویزه و جزیره مجنون تا کنار رود دجله، همون عملیات یک سال قبل ادامه داشت با یه اهداف کلی تری. باز در لشکر 27 حضرت رسول یکی دیگه از اعضای خانواده سه نفری که همشون شهید شدن، سه تا جوان، یکی دیگه شون رو هم این انتهای مبحث امشب یاد کنیم ازش. اونم شهید، یه داوود دیگه. اونجا داوود خالقی پور بود، اینجا داوود شفیعی زاده است. شهید داوود شفیعی زاده، اینا هم سه تا برادر بودن که شهید شدن. خونشون کرجه، یه خانواده هستن که در کرج هستن، در لشکر 27 حضرت رسول. پدر بزرگوارشون کشاورز بود، خدا رحمتشون کنه، در دهه 70 رحلت کردن. مادرشون سال قبل روز شهادت حاج قاسم در سال 1198 ایشون در بیمارستان بود، همزمان با شهادت حاج قاسم ایشون هم رحلت کرد. حاج خانم 5 تا پسر داشتن و 2 تا دختر، که از 5 تا پسرشون 3 تاشون به شهادت رسیده. ببینید چه مادرایی، چه پدرایی، 3 تا شهید. مادر شهیدان خالقی پور 3 تا داغ، مادر شهیدان شفیعی زاده 3 تا داغ. داوود پسر بزرگه بود، ابو طالب پسر دومی بود و محمد رضا پسر سومی بود که شهید شد. اونجا داوود بود و رسول و علی رضا، اینجا داوود و ابو طالب و محمد رضا. البته ترتیب این برادرها که اینجوری ستاشون اینجوری هست، ترتیب شهادتشون کم متفاوته. یعنی اول برادر وسطی شهید میشه، برادر وسطی به اصطلاح برادر بزرگ یعنی داوود سال 1140 به دنیا اومده. برادر دوم که از او 2-3 سال کوچکتر بوده، خب ایشون میره جبهه در سال 1160 در ارتفاعات بازیدراز به شهادت میرسه، شهید ابو طالب شفیعی زاده. برادر سوم یعنی محمد رضا، ایشون 1148 به دنیا اومده بود، 1148، و در عملیات کربلای 5 در سال 1165 به شهادت میرسه و طبعا خیلی سنشون به اصطلاح کم بوده تو اون موقع. داوود برادر بزرگتر سال 1363 در کنار رود دجله در عملیات بدر در لشکر 27 حضرت رسول به شهادت میرسن و خب دوره بود که شهید عباس کریمی فرمانده لشکر 27 بود و ایشون هم شهید شد، شهید عباس کریمی. شهید داوود شفیعی زاده یک نیروی پاسدار رسمی سپاه بود که 1340 به دنیا اومد، 1361 درگیر جنگ شد. اول ظاهرا سرباز نیروی دریایی ارتش بود ایشون، دوره سربازیش که تمام شد ناوی بود، برگشت اومد و رفت جبهه و درگیر جنگ شد در لشکر 27 حضرت رسول و 2 سال بعد در سال 1163 در 23 اسفند یعنی فردا ایشون به شهادت رسید در کنار رود دجله. 5 ماه بعد دختر ایشون به دنیا اومد، یعنی در تقریبا اواخر اواخر بهار 1163 64 و اوایل تابستون 1364، 5 ماه بعد دخترشون فاطمه به دنیا اومد. و این بچه وقتی به دنیا اومد فقط یک خاطره از پدرش در حد یک قاب عکس داره و این خیلی نکته مهمیه که باز وصیت‌نامه این شهید رو که نگاه میکنیم، توی یکی از فرازهای وصیت‌نامه‌اش شهید داوود شفیع‌زاده جمله قشنگی داره که جهاد اسیان علیه بیهودگی‌ها و پوچی هاست. چقدر این جمله قشنگه. شما اگر الان به سینمای امروز نگاه کنید، سینمای امروز جهان عموماً، سینمای امروز ایران خصوصاً، یه اصطلاح داره به نام سینمای ابزورد. سینمای ابزورد به سینمای گفته میشه که سینمای مهمله، سینمای پوچه. میشینن توی برنامه هفت تلویزیون جمهوری اسلامی سینماگرا، بعد این منتقد به اون میگه این فیلمت اینجاش ابزورد بود، بعد اون سینماگر میگه بله من مثلا افتخار دارم که ابزورد میسازم، بعد از اینجا برمی دارن میبرنشون توی جشنواره‌های سینمایی اروپا، بعد جایزه ویژه مثلا سینمای ابزورد رو میدن به این سینماگران. ابزورد یعنی زندگی مهمله، زندگی پوچه، زندگی بیهوده است. سینمای ابزورد، ادبیات ابزورد مثل اون کتاب کرگدن اوژن یونسکو، فیلم‌های ابزورد، سریال‌های ابزورد که حالا نمی‌خوام اسم بعضی از اینا رو که فیلم‌های سینمایی خیلی شاخصی که در داخل ایران ساخته میشه یا آثار دیگرشون، همین سینماگرای نیمچه جوان مدعی که خیلی حالا خیلی هم ادعاشون میشه که مثلا خیلی فرهنگ رو میشناسن، هنر رو میشناسن. به قول این جوان ها میگفتش که مردک ابزورد، بلند میشه فیلم ابزورد میسازه. حالا ابزورد به معنی مهمل، به معنی پوچ، به معنی بیهوده. وقتی میگه مردک ابزورد یعنی مردک پوچ، مردک به اصطلاح بیهوده که از اول اشتباهی بوده. جایی که ادبیات امروز، شعر امروز، موسیقی امروز، معماری امروز، تجارت امروز، سیاست امروز از یک ایدئولوژی رنج میبره به نام ایدئولوژی ابزوردیسم، پدیده ابزورد، یعنی مهمل، پوچ، بیهوده، زندگی بیهوده است، مبتنی بر افسانه سیزیف که این سنگ رو هل داد هل داد با سختی برد بالای کوه، سنگ از بالا قل خورد افتاد پایین، این دوباره با بدبختی اومد پایین تو دره، دوباره اینو برداشت هول داد هول داد هول داد برد اون بالا، دوباره از اون بالا قل خورد افتاد پایین، دوباره با بدبختی هول داد هول داد برد بالا، تا ابد محکومه که هی این سنگ بیفته پایین، این هی ببرش بالا، هیچ وقت به قله نمیرسه. زندگی یک تلاش بیهوده است، هی میخوره میخوابه، دوباره بلند میشه کار میکنه، دوباره میخوره میخوابه، دوباره بلند میشه کار میکنه، میخوره میخوابه، دوباره بلند میشه کار میکنه. زندگی یک تکرار ملال انگیز و بیهوده است. فلسفه ابزورد در نهله های لیبرال فرانسوی و غیره که در ایران الان جریان سینمای روشنفکری و ادبیات روشنفکری و موسیقی نمیدونم زیرزمینی روزمینی پاپ و غیر و پاپ روشنفکری، همشون از یه بیماری رنج میبرن به نام بیماری ابزوردیسم. ابزورد مهمل یعنی پوچ، یعنی بیهوده، یعنی هیچ فایده نداره، هیچ اصلا اصرار نکن، به هیچ قله نمیرسی، هیچ چی نمیشی، ولش کن، آخرتی نیست، عاقبتی نیست، نتیجه نداره دنیا، ول کن. در جهانی که ابزورد بودن و توصیه به این که همه چیز بیهوده است، شب خواستی بخوابی یه مش قرصای آرام بخش برس توی گلود، یه لیوان آبم تر بکش که بخوابی که متوجه نباشی داری چه اتفاقی برات میفته. در یک چنین جهانی که روشن فکر بودن ابزوردیسمه و همه چیز بیهوده و پوچه، شهید داوود شفیع‌زاده در فراز اول وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه که جهاد، جهاد در راه خدا، اسیان علیه بیهودگی هاست. اسیان علیه بیهوده بودن. ببینید ببینید وقتی ما از شهید سخن میگیم، شما ذهنتون میره پایین که یک کسی یه اسلحه دستش بوده، رفته جنگیده، تیر خورده، افتاده، شهید شده. حالا ما باید مثلا دلمون بسوزه، ای وای پدر مادرش چی کشیدن، خانوادهش چی کشیدن. نه، ما داریم سخن از یک حکمایی میگیم که اینها اول به درجه بالای معرفت رسیدن، در حکمت به عالی ترین درجه رسیدن تا لایق شدن که شهید بشن، اندرب بهم یرزقون باشن. حکمت و فلسفه تو دانشگاه نیست، تفکر تو سینمای تفکر و سینمای نمیدونم حقیقت و سینمای فکری فرهنگی نیست، داخل کتابا نیست، داخل موسیقی نیست، داخل این وصیت نامه این شهداست که ببینید اینا چجوری زندگی کردن. این شهید هم باز دوباره نگاه به آیه تیتر وصیت نامش که کنید خیلی قشنگ میگه. یعنی اگر داوود خالقی پور میگفت یا ایها الذین آمنوا، اینا که ایمان آوردید، ایمان بیارید به الله و به آخرت، و برادرش رسول میگفتش که انقدر مقاتله کنید تا روی زمین فتنه نمونه و فقط دین الله بمونه، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و برادر سوم میومد آیه 111 سوره توبه رو میذاش مبنا، میگفت ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، که خدا مشتری مال و نفس شما مؤمنینه، خودتون رو به کمتر از خدا نفروشید، حتی خودتون رو به بهشت خدا نفروشید. تأیید این آیه‌ای که علیرضا خالقی پور در تیتر وصیت نامش آورده رو کجا شما میتونید ببینید؟ در وصیت شهید شفیعی، داوود شفیعی زاده، مینویسه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به اطمینان رسیده، نفس مطمئنه، راضیه مرضیه، من از تو راضیم، تو از من راضی، فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد و بندگان من، ودخلی جنتی، داخل شو در بهشت من. من همونیم، همون خداییم که قول داده بودم در آیه 111 سوره توبه به تو که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، مال و نفست رو ازت میخرم، جنت و بهشت رو بهت میدم. حالا بفرما داخل بهشت، که مفسرین میگن خب مصداق واقعی این سوره یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، رجعت کن، برگرد به سمت ربت، برگرد بیا سمت خدای خودت، منی که تو رو ساختم، راضیتن مرضیه، من از تو راضیم، تو من از من راضی هستی، فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. حالا اون جنتی که در آیه 111 سوره توبه بهت قول داده بودم اینجا در اختیارت میگذارم. رضا شهید داوود شفیعی زاده با این آیه شروع میکنه، و وقتی میاد یه پاراگراف پایین‌تر، وقتی میخواد برای خانوادهش جهاد رو تشریح کنه، میگه جهاد اسیان و شورش علیه بیهودگی هاست. انگار داره برای امروز ایران سخن میگه، انگار شهید داوود شفیعی زاده الان نشسته بالای شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، وزیر ارشاد هست با سینمای ابزورد، رئیس صدا و سیما هست با سریال های 90 قسمتی ابزورد، وزیر آموزش پرورش هست، وزیر علوم هست، رئیس سازمان تبلیغات هست، همه مسئولین فکری فرهنگی هستن، رؤسای قوا هم نشستن. بعد شهید داوود شفیعی زاده میگه که ببینید در عصر ابزورد و در عصر بیهودگی ها و پوچ بودن همه چیز، جهاد اسیان و شورش علیه اون بیهودگی هاست. لذا گرامی میداریم یاد و خاطره بانوی عظیم، بانو محسنی، مادر شهیدان شفیعی زاده رو، و پدر کارگر و زحمتکش و کشاورز شهیدان شفیعی زاده رو، که یک همچین انسانهایی تربیت کردن، داوود و ابو طالب و محمد رضا، که داوود وصیت نامش اینقدر عارفان است. و وقتی که ایشون در 23 اسفند 1363 در کنار رود دجله در عملیات بدر در لشکر 27 حضرت رسول به شهادت رسید، 5 ماه بعد دختر ایشون به دنیا اومد. اینا همه معجزه است. در دوره انبیا 4 تا آدم مثل اینا نبود. این تاریخ انبیا تو این قرآن عظیم. در دوره ائمه 40 تا آدم مثل این افراد نبود. 40 تا آدم مثل پدر شهیدان خالقی پور، پدر شهیدان شفیعی زاده. 40 تا آدم مثل مادر شهیدان خالقی پور، مادر شهیدان شفیعی زاده. 40 تا آدم مثل داوود خالقی پور یا داوود شفیعی زاده. محمد رضا شفیعی زاده، علی رضا خالقی پور. رسول خالقی پور یا ابو طالب شفیعی زاده. مثل اینها در دوره انبیا نبود، در دوره ائمه هم نبود. به این دلیله که در دوره انبیا و ائمه امکان تحقق حکومت دینی و حکومت برای تلاش، حکومتی که صالحان بخوان در زمین اقامه صلات کنن، شکل نگرفت به این نحوی که الان به وجود اومده در دنیا. حزب الله لبنان، انصار الله یمن، 8 شعبی عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و نیروهای انقلابی در درون ایران عزیز. رضا امروز که گذشت و ما امشب در شب 23 هستیم، روز عملیات خیبر و فردا روز عملیات بدر، روز شهدا، بر این دو خانواده‌ای که هر کدوم 3 تا شهید عزیز رو تقدیم اسلام عزیز کردن و امروز یاد داوود شفیعی‌زاده، یکی از اون 3 نفر رو، و یاد داوود خالقی پور، یکی دیگه از این 3 تا شهید رو گرامی داشتیم و نشستیم پای مکتبشون، ازشون یاد گرفتیم، یعنی از زندگیشون درس زندگی یاد گرفتیم، درس معناداری. و امیدوارم خدا به ما توفیق بده که بتونیم این شهدا رو بشناسیم، راهشون رو به خوبی تشخیص بدیم، بشناسیم، بتونیم مثل اینا زندگی کنیم، و خدا به ما هم توفیق بده که ما هم مثل اینها شهید بشیم. برای که کسی شهید بشه باید مثل شهیدا زندگی کنه. و شما پسران من، شما دختران من، لیاقتتون خیلی بالاتر از این حرف هاست که مثل این سلبریتی ها باشید. سعی کنید مثل انبیا و ائمه انشالله بشید و انشالله شما هم پله های ترقی و تعالی به سمت حضرت الله رو تا اندرب بهم یرزقون بودن، در محضر خدا رزق و روزی خوردن رو بتونید انشالله طی کنید. خدا انشالله به همه ما توفیق شهادت رو عطا بفرماید. انشاءالله و السلام.